اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. شورای ملی افغانستان می گوید تروریسم هنوز یک تهدید برای افغانستان و جامعه جهانی است و باید با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری همه جانبه صورت گیرد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما نخواست احد عزیزاده با مشروع اخبار.
بارز سلام، احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. قانونگذاران افغان میگویند که قوای خارجی همانند حضور مسئولانه و بر اساس توافق دو جانبه در افغانستان، خروجشان نیز باید مسئولانه و بر اساس توافق صورت گیرد. ولیسی جرگه افغانستان با نشر یک اعلامیه هفت مادهی گفته است که نمایندگان مردم در مجلس به تصمیم خروج به قید و شرط این نیروها از افغانستان احترام دارند. اما این نمایندگان گفتند تقاضامندیم که قبل از تحقق این امر، یعنی خروج کامل از افغانستان، طبق پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو، ارزیابی وضعیت امنیتی کشور را روشن نمایند. جزئیات بیشتر را در جریان این برنامه می‌شنوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در سال روز یک سالگی توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله می‌گوید که برخی از موارد مهم این توافقنامه تا کنون عملی نشده است. این توافقنامه پس از کشمکش‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 در 27 ثور 1399 میان دو طرف امضا شد. فریدون خزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان، امروز دوشنبه 17 می به صدای امریکا گفت که ایجاد شورای عالی مصالحه به ریاست عبدالله عبدالله و معرفی اعضای کابینه به گونه 50% عملی شده است. او این توافقنامه را برای جلوگیری از بحران افغانستان سند مهم خواند و گفت اگر به گونه کامل عملی می شد، وضعیت کنونی افغانستان بهبود می یافت. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان حملات نظامی، ترور و خشونت را بر راه حل سیاسی مسالمت‌آمیز ترجیح دادند. سرور دانش روز دوشنبه 17 ماه می در مراسم معرفی رئیس جدید اداره نرم و استاندارد افغانستان گفت که این گروه با اجرای حملات بر مساجد و مکاتب و هدف قرار دادن غیر نظامیان میخواند که بر حکومت و مردم فشار آورند. با گفته معاون رئیس جمهور افغانستان، اکنون مردم دنیا، کشورها و سازمانهای بین المللی می دانند که چه کسان طرفدار صلح و چه کسان مخالف صلحند. بر اساس معلومات حکومت افغانستان، پس از آتش بس 3 روزه عید، درگیری ها در کم از کم 10 ولایت افغانستان دوباره از سر گرفته شده است. وزیران خارجه ایالات متحده و پاکستان شام یک شنبه 16 ماه می در یک تماس تلفنی درباره گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کرده اند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در تویترش این تماس تلفنی را مفید خوانده و گفته است که در مورد پیشرفت در تعهدات ضد دهشت افغانی پاکستان، ادامه همکاری به صلح افغانستان و حمایت از ثبات منطقه‌ای بحث شده است. آقای بلینکن گفته است من مشتاقانه منتظر ادامه همکاری و مشترک با یکدیگر هستم. شاه محمود قریشی نیز گفته است که کشورش برای حمایت از روند صلح افغانستان قاطعانه ایستاده است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. وزارت صحت هند روز دوشنبه اعلام کرد که 281,386 مورد جدید ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده است. از سوی دیگر، هند در انتظار گردباد توتی می باشد که گفته شده عصر روز دوشنبه به سواحل غربی کشور خواهد رسید. هزاران نفر از محل انتقال داده شده و برنامه های واکسیناسیون کووید 19 در برخی مناطق بسته شده است. هند صدها هزار قضیه جدید ویروس کرونا را از هفته ها به این طرف گزارش داده است و این نگرانی وجود دارد که وقتی مردم از طوفان فرار کرده و در محلات سربسط تجمع می کنند، احتمال افزایش و انتقال ویروس را بیشتر می سازند. این گردباد بارانهای شدید و جاری شدن سیل را به همراه داشته و تا کنون منجر به کشته شدن حداقل 4 نفر و حداقل 73 قریه شدیداً خسارت دیده است. اردوی اسرائیل اوایل روز دوشنبه نوار غزه را شدیداً بمبارد نمود. اردوی اسرائیل گفت که یک تونل 15 کیلومتری جنگجویان و منازل 9 قمندان حماس را تخریب نموده است. جزئیات بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
ساکنان غزه که در اثر این حملات شب تا صبح بیدار بودند، آن را سنگین ترین حملات از آغاز جنگ یک هفته پیش و حتی از موج حملات هوایی یک روز قبل در شهر غزه گفتند. این جنگ دوشنبه زمان آغاز گردید که گروه حماس پس از هفته ها درگیری در شهر بیت المقدس بین معترضان فلسطینی و پلیس اسرائیل با راکت های دوربرد حمله کرد. از آن زمان اردوی اسرائیل صدها حمله هوایی انجام داده که با گفته آنها زیربناهای گروه حماس را هدف قرار داده است. گروه حماس در غزه بیش از 3100 راکت به سمت اسرائیل فایر کرده است. تا کنون حداقل 188 فلسطینی به شمول 55 طفل و 33 زن کشته شده و 1230 تن دیگر زخم برداشتند. در اسرائیل 8 نفر به شمول یک پسر 5 ساله و یک سرباز در اثر فایر راکت از سوی غزه کشته شده اند.
در یک تحول دیگر، محمد شطیه صدر اعظم اداره خودمختار فلسطینی ها از جامعه جهانی خواست تا در خشونت های گسترده در شرق میانه مداخله کند. وی گفت اسرائیل بزرگترین جنایات را که بر اساس قانون بین المللی قابل مجازات است مرتکب می شود. شطیه روز دوشنبه در گفتگو با وزرای فلسطینی در رام الله بعد از آن این مطلب را بیان کرد که تیاره های جنگی اسرائیل اوایل روز دوشنبه یک سلسله حملات شدید هوایی خود را در چندین مکان در شهر غزه انجام دادند. ساعت قبل از آن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که جنگ چهارم با رهبران حماس در غزه در جریان است. وزارت داخلی تونس گفت نیروهای آن کشور روز دوشنبه 5 مظنون جهادیست را در عملیات هوایی و زمینی با هدف قرار دادن یک مخفیگاه کوهستانی جنگجویان تندرو اسلامی کشته اند. این عملیات نزدیک سرحد الجزایر انجام شده است. از زمان برکناری زین العابدین بن علی رئیس جمهور در انقلاب سال 2011 آن کشور، تونس شاهد افزایش تندروان اسلامی است که شامل جنگجویان از جندل خلیفه یا سربازان خلافت که با گروه دولت اسلامی مرتبط هستند و جهادی های شاخه محلی القاعده می باشند. مؤسسه خیریه CR4 آلمانی روز دوشنبه گفت در اولین سفر خود در آبهای مدیترانه تا کنون بیش از 400 مهاجر را از قایق‌های چوبی نجات داده است. در جمله نجات یافتگان طی 6 عملیات یک نوزاد 8 ماهه، کودکان، افراد زیر سن قانونی بدون همراه و یک زن باردار شاملند. این مؤسسه گفت مهاجران اتباع سوریه، بنگلادش، ساحل عاج، اریتریا، سودان و سایر کشورها می باشند. 12 مهاجر به شمول یک کودک و یک مرد در شفاخانه تحت تداوی قرار گرفتند. ایالات متحده امروز در عکس‌العمل با خشونت‌های متداوم، سرکوبی‌های مردم میانمار و عدم اقدام در راه احیای انتقال دموکراتیک در آن کشور، تحریمات جدیدی را بر رژیم نظامی آن کشور اعلام نمود. در این تحریم‌ها شورای اداری دولت میانمار و 16 فردی که با رژیم آن کشور ارتباط دارند شامل می‌باشند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در توییترش نوشته است ما در کنار بریتانیا و کانادا بر 4 عضو شورای اداری دولت، 9 عضو کابینه منصوب شده توسط اردو و 3 فرزند بزرگسال مقامات نظامی تحریمات وضع می نماییم. و سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه از نشست این هفته شورای قطب شمال در ریکجاویک پایتخت آیسلند به کشورهای غربی در مورد ادعای قطب شمال هشدار داد. قطب شمال در سالهای اخیر به مکان برای رقابت ژئوپلیتیک بین کشورهای روسیه، ایالات متحده، کانادا، نروژ، دنمارک، سویدن، فنلند و آیسلند که شورای قطب شمال را تشکیل می‌دهند تبدیل شده است، زیرا گرم شدن کره زمین باعث دسترسی بیشتر در منطقه می شود. جلسه وزیران شورای 8 کشور چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سالهای اخیر منطقه قطب شمال روسیه را به یک اولویت استراتژیک تبدیل کرده و دستور سرمایه گذاری را در زیر ساختهای نظامی و استخراج مواد معدنی صادر کرده است. لاوروف در حاشیه نشست وزیران شورای قطب شمال در اوج روابط متشنج مسکو با واشنگتن با همتای آمریکایی خود انتونی بلینکن دیدار خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. مجلس شورای ملی افغانستان بر خروج مسئولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تاکید نموده، خواستار بررسی وضعیت امنیتی کشور شده است. به باور مجلس، تروریسم هنوز یک تهدید برای افغانستان و جامعه جهانی است و باید با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری همه جانبه صورت بگیرد. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان پس از گذشت دو هفته از آغاز روند بیرون شدن نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو از افغانستان بر خروج مسئولانه و ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان تاکید کرد. بر روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس با نشر اعلامیه فقره‌ای که توسط میر حیدر افضلی رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی قرائت شد، بر خروج مسئولانه و ارزیابی وضعیت امنیتی مملکت مطابق توافقنامه دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان اصرار شد.
به تصمیم خروج بدون قید و شرط نیروهای خارجی احترام قائل هستیم. تقاضامندیم تا قبل از تحقق این امر طبق پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو ارزیابی وضعیت امنیتی کشور را روشن نمایند.
در اعلامیه مجلس با توجه به تهدیدات و چالش‌های برخاسته از تروریسم تاکید شده است که به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که در راستای حفاظت از دستاوردهای 20 سال پسین و ارزش‌های حقوق بشری شجاعانه مبارزه می‌کنند، باید حمایت مستمر و همه‌جانبه صورت بگیرد.
با توجه به آسیب پذیر بودن تهدید تروریسم، هنوز هم یک چالش بزرگ برای کشور و جامعه جهانی در شرایط کنونی می باشد. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور با آن تهدیدات مبارزه می نمایند. جامعه جهانی در شرایط اساس فعلی کشور نظر به توافقات قبلا امضا شده بین جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای عضو ناتو در جهت مبارزه با تروریسم همکاری همجانبه نماید.
کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس از جناح‌های درگیر متخاصم تقاضا نموده است که با در نظر داشت منافع ملی دور از هر گونه تعصبات برای ایجاد توافق صلح سراسری در کشور گرد هم جمع شوند و بر اساس خواست مردم و منافع اولیای مملکت در تامین صلح به توافق برسند. روند خروج قوای خارجی از افغانستان در اول ماه می به گونه رسمی شروع شده است. قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری تمام نیروهای خارجی از افغانستان بیرون بروند. از سوی دیگر مجلس مانند همیشه نصاب نداشت. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس از فقدان نصاب که یک بیماری مزمنی مجلس خوانده می شود شکوه نموده، وضعیت امروزین را این گونه بیان کرد.
متاسف دی هستم که 248 تن از وکیل صاحبا فقط 47 تن فعلا موجود است و از عبده کمیسون فقط نفی صاحبا سر رؤسای کمیسون حکیمی صاحبا، افضلی صاحبا، صافی صاحبا، نورداد صاحبا و یاربا صاحب. 11 رئیس کمیسون فعلا 10 بجه میشه غیر حاضر است.
غیر حاضری و عدم حضور وکلا در مجلس حرف تازه نیست. از شروع دور 17 مجلس نبود نصاب یک معضل کلان مجلس شمرده می شود که مانع تصویب قوانین و مصوبات مجلس شده است.
در حالی که صدها فاریابی در شهر میمنه در مخالفت به تعیین والی جدید فاریاب در جاده ها راهپیمایی کردند، داوود لغمانی در مقر لوای اول اردو در میمنه معرفی گردید. اما معترضان میگویند اجازه نخواهند داد تا او به دفتر کارش در مقام ولایت فاریاب حضور یابد. معترضان که از هواداران حزب جنبش به رهبری مارشال دوستمن خواستار تجدید نظر حکومت در این گزینش هستند. خبرنگار ما میرویس بیژن گزارش میدهد.
تظاهرات هواداران مارشال دوستم در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب وارد دومی روز شد. آنان در برابر مقام ولایت خیمه تحسن برپا کردند و دروازه آن ولایت را بستند و خواستار عدالت هستند. روز گذشته مارشال دوستم در صحبت تلفنی به معترضان گفته است که به والی جدید اجازه داخل شدن به دفترش را ندهند. حسن و نور محمد از معترضان فاریاب میگویند که با معرفی والی جدید مخالفند.
حرکت ها و اقدامات با نفع فاریاب نیست. به این دلیل که حکومت مرکزی وقت میبینه که افراد گزیده شده و یا انتخاب شده و یا گماشته شده در پوست ولایت مورد قبول اکثریت ملت نیست، پس چرا به این پا فشاری
نمیمون میکرد؟ زن مرد نمیمون، زن مرد نمیمون جانم آمدیو نه، زن مرد نمیمون در باریا از درمان از ما یک جزبه که روی کنه، یک تفاری را برای کنه، درمان را برای ما روی کنه، مداری را برای ما روی کنه،
اما در اوج این همه مخالفت ها صبغت الله غزنوی معین شهرداری های اداره مستقل ارگان های محل داود لغمانی را در یک پایگاه نظامی در میمنه بایس والی معرفی کرد. جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب گفت
داود لغمانی به حیث والی ولایت فاریاب به اساس فرمان جلالت ماب رئیس جمهور معرفی یا تعیین شده بودند. امروز تا یک مراسمی در مقر لوای اول معرفی و آغاز به کار کردند ایجا و در قسمت حرکت های مدنی که فعلا جریان داره، حرکت های مدنی حق مسلم مردم است و به هیچ کدام ممانعتی وجود نداره و ما مطمئن هستم هر خواستی که اونا داشته باشن حکومت مرکزی در این راستا حتما جوابگو خواهد بود و حتما به قنات از اینو پرداخته میشه.
اما معترضان میگن که ساختمان مقام ولایت در کنترل آنان است و اجازه نخواهند داد تا داود لغمانی از لوای اردو بیرون شود. میرویس شاهی و سید دایت لاشمی از معترضان فاریاب.
امروز با تظاهرات ده ها هزار نفری ما بر تصمیم دیکتاتوری و فاشیستی ارگ لبیک نگفتیم و خواستار ازی هستیم که در فاریاب بر اساس مشوره مارشال کشور مارشال عبدالرشید دوستم یک شخص کارا و فهمیده گماشته شد.
ما واکنش ما البته به شکل مدنی و مسالمت آمیز است. ما فعلا در مقام ولایت در حرمسرای و دو دروازه‌اش هستیم، هیچگاه نه اجازه داخلش نمیدیم.
پیش از این اداره مستقل ارگان‌های محلی گفته بود که نارضایتی ها و مشکلات پیش آمده برای معرفی والی جدید فاریاب در سفر هیئت بین ولایت حل شده است. روز گذشته نیز تیاره عامل آقای داود لغمانی بدون نشست در شهر میمنه دوباره به مزار شریف برگشته بود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. حافظ خالد نیازی فرزند ملا عبدالمنان نیازی مامون گروه انشعابی طالبان میگوید راه پدرش را ادامه خواهد داد. وی که در مراسم تشییع جنازه پدرش با عنوان جانشین عبدالمنان نیازی منصوب شد گفت در بدل کشته شدن هر افغان 10 طالب پاکستانی را خواهد کشت. از جانب دیگر مراسم تدفین و فاتحه خوانی عبدالمنان نیازی در مرکز شهر هرات با موجی از انتقادات همراه بوده است. خلیل نوزایی گزارش می‌دهد.
مراسم تدفین و خاکسپاری عبدالمنان نیازی در ولایت غربی هرات، فردی که در سال 2015 میلادی به حمایت از ملا محمد رسول از گروه طالبان جدا شد و تا لحظه مرگش با عنوان مخالف سرسخت شاخه تحریک طالبان به رهبری هبت الله آخوندزاده بود. پس از مراسم تدفینش حامیان عبدالمنان نیازی حافظ خالد پسرش را جانشین او تعیین کردند. حافظ خالد نیازی تنها راه نجات افغانستان را در مبارزه با کسانی می‌خواند که برای بربادی این خاک دست به هراس افغانی می‌زنند.
هم پاکستان بشنو، هم ایران بشنو، هم مردمی که به حکومت هستن اینا بشنو. هم حکومت خودی ما بی‌وفایی می‌کنه، هم اون طالبی که خیلی وقت پیش خودی ما بی‌وفایی کرده بودک. همگی بشنو. من بعد همون عملیات‌هایی که حاجی صاحب نیازی صاحب در خلاف پاکستان، در خلاف ایران انفجارهای می‌کرد، یا مثلا همون نظریاتی که حاجی صاحب نیازی صاحب داشت که در برابر یک افغانی 10 تا پاکستانی میکشم، با خدا قسم من میکشم.
اما برگزاری مراسم تدفین و فاتحه خوانی برای عبدالمنان نیازی آن هم در مرکز شهر هرات با پرچم طالبان با موجی از انتقادها همراه شده است. جواد امید فعال مدنی میگوید که برگزاری چنین مراسمی آن هم در ساحه جمهوریت نشانه حمایت دولت از گروه‌های ناراض طالبان است.
حکومت به خاطر تامین امنیت شهرها و ولسوالی‌ها دست به ملیشه سازی می‌زند و از گروه‌هایی که از گروه طالبان منشعب شدن یا جدا شدن از اونها حمایت میکنه که این نگران کننده هست و در گذشته ها هم مردم افغانستان تجربه ملیشه سازی داشتن و متاسفانه بعدها این ملیشه ها تبدیل شدن به همو قده های سرطانی برای جامعه و دست به جنایات بزرگی زدن.
با این همه سید وحید قتالی ولی هرات میگوید که حکومت برای مراسم تدفین و برگزاری فاتحه هیچ فردی حتی افراد وابسته به گروه طالبان در مراکز شهرها ممانعتی نمی کند.
هرگاهی که از طرف مقابل ما کسایی که در صف مقابل دولت استادین کسی کشته میشه اجازه میدیم برای فامیل از او که حالا ترچه از طریق صلیب سرخ یا در چین اقوام از او در هر جا میخواه بر دفن میکنه. شاید یک کسی که اختطاف هم میشه اختطاف میکنه اعدام هم میشه یک فامیل میره و میگیره، شاید بین اقوام از او یک تاجر باشه چند میل سلام داشته باشن با خود، او سبب نگرانی نیست که کسی بر از اونا خدمات داده باشه.
ملا عبدالمنان نیازی معاون سیاسی شاخه انشابی گروه طالبان شام روز سه‌شنبه گذشته 21 ثور زمانی که در قرارگاهش در یکی از ولسوالی‌های جنوبی هرات به سر می‌برد در درگیری با شماری از افراد گروه طالبان به شدت زخمی و بعد از چند روز جان باخت. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی میگویند اعتیاد به مواد مخدر در آن ولایت از کنترل خارج می شود. شماری از نمایندگان شورای ولایتی میگویند استفاده انواع مختلف مواد مخدر بین جوانان در ولسوالی های ناامن آن ولایت به طور بی سابقه افزایش یافته است. توجه نمایید به این گزارش.
صف های رو به گسترش اعتیاد در غزنی. نگرانی ها از این است که اعتیاد فاجعه بزرگتر از جنگ در این ولایت خلق کند. در مناطق مختلف شهر گروه های معتادین دیده می شوند که شب و روز مصروف دم و دود هستند. اما نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی گفتند که در ولسوالی های این ولایت به ویژه مناطق ناامن وضعیت بدتر از این است. به گفته برخی اعضای شورای ولایتی غزنی نزدیک به 4000 جوان تنها در ولسوالی واقع است به انواع مختلف مواد مخدر اعتیاد دارند و وضعیت در دیگر ولسوالی ها نیز نگران کننده است. عبدالجامع جامع و امان الله کامرانی اعضای شورای ولایتی غزنی:
اعتیاد مواد مخدر یک پاجه کلان بودن. در 5 سال اخیر در بعض از ولسوالی های به اوج خود رسیده. واقع، دهیک، بخشای از اندر، کرباغ، مخور، جاغوری و خواجومری و کنترول نداشتن حاکمیت دولتی در بعض از مناطق که در اونجا کشت مواد مخدر زیاد میشه و در پلیزو کار سیستماتیکی کاچاکبران مواد مخدر برای اعتیاد جوانان افغان که اونا میخواه از طریق پول به دست بیاره. بدبختانه حکومت محلی و مرکزی در این بابت هیچ کار را نتوانسته.
یه از خاطری هست چون در اون مناطق کار نیست، مکتب نیست، تحصیل نیست، تعلیم نیست، یک کاری ورزشی نیست، یک دیگه برنامه نیست از طرف طالبان. چون این واقعیت هست یک تعداد جوانان در ولسوالی های نامن در مناطق نامن با مواد مخدر آلوده شده و بالخصوص اینمی چرس خوبی خیام شده، کلگی جوانان چرس میکشه.
دکتر ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت ولایت غزنی افزایش اعتیاد به مواد مخدر را تایید کرد و گفت که آمار دقیق از تعداد معتادین در شهر و ولسوالی های غزنی نیست. ریاست صحت هم میپذیرد که تداوی معتادین نتیجه چندانی نداشته است.
یاد درستی هم که نه تنها در مرکز بلکه در ولسوالی هم اضافه شده، در اینجا شک نیست. فقر، نامنی و پریمانی مواد کلشان دلایلی هستن که تعداد معتادین اضافه شده. دیگه آمار نداریم ولی نظر به گزارشات و راپورهای شفایی که برای ما از مراکز صحی از جامعه میرسه تعداد معتادین در مجموع اضافه تر شده.
به گفته آگاهان افزایش شمار معتادان با دسترسی آسان به مواد مخدر رابطه مستقیم دارد. در غزنی نیز کشت کوکنار نزدیک به 2.5 برابر افزایش یافته است. سروی مشترک حکومت افغانستان و دفتر مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2019 میلادی 123,000 هکتار زمین در غزنی کوکنار کشت شده بود، اما در سال 2020 میلادی این رقم به 290 هکتار رسیده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و گزارش اخیر این ساعت هایی است که در اواخر هفته گذشته مرکز کنترل و جلوگیری امراض ایالات متحده یک سلسله راهنمایی‌های را برای آمریکایی‌ها به نشر سپرده که اگر آنها به طور کامل علیه ویروس کرونا واکسین شده باشند، در بیشتر موارد در داخل و خارج کشور می توانند بدون ماسک ظاهر گردند. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که لیلی ماحبیب عظیمی با توجه می رساند.
صرف 1/3 جمعیت ایالات متحده کاملا واکسن شده اند و 1/4 آنان بر اساس نظرسنجی ها می گویند که قصد ندارند هیچ یک از 3 واکسن موجود را دریافت کنند. بنابراین امریکایی ها پرچون فروشان و مقام های صحی در هفته گذشته متعجب شدند وقتی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های ایالات متحده اعلام کرد که افراد کاملا واکسن شده با استثنای چند مورد خاص می توانند بدون ماسک ظاهر شوند. روشل والنسکی رئیس مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده گفت که این راهنمایی ها مربوط به مسئولیت فردی می شود و علاوه کرد
اگر واکسین شده باشند ایمن هستند، اگر واکسین نشده باشند آری از خطر نخواهند بود. آنها هنوز هم یا ماسک داشته باشند یا بهترین که واکسین اخذ کنند.
برخی از مقام‌های امور صحت عامه از راهنمایی‌های بسیار ناگهانی و گیج کننده انتقاد کردند، زیرا با آن راهنمایی‌ها مشخص شده نمی‌تواند که چه کسی واکسن شده است. اداره بایدن گفته است که کارت و یا پاسپورت ملی واکسن را ایجاد نمی‌کند. راهنمای جدید مرکز کنترل و جلوگیری امراض ایالات متحده بحث در مورد کارت و واکسن را دوباره روی دست گرفته است تا مشاغل و سایرین بدانند که آیا افراد واکسن شده اند یا خیر. والنسکی سرپرست مرکز کنترل و جلوگیری از امراض می گوید این راهنمایی اجازه برداشتن گسترده ماسک ها را نشان نمی دهد، اما هر کسی لازم است مراقب سلامت و صحت خود باشد. وی گفت برای افرادی که واکسن نشده اند راهنمایی و مقررات تغییر نکرده است. هفته یک گذشت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بدون ماسک در کنار کامالا هریس معاون خود با راهنمایی های تازه ظاهر شد و آن را یک روز خوب برای آمریکا توصیف کرد. راهنمایی ها و مقررات مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های ایالات متحده باعث ایجاد تحول در سرتاسر کشور شد، به طوری که برخی ها نیاز به داشتن ماسک را برای خریداران واکسن شده کنار گذاشتند. برخی دیگر می گویند با مرور راهنما قوانین فعلی را حفظ می کنند، زیرا اتحادیه برنمایندگی از 1.3 میلیون کارگران مواد غذایی و پرچون فروشان گفتند که این راهنمایی می تواند اعضای آن را در معرض خطر قرار دهد. روشل والنسکی رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها گفت
آنچه که ما از مشاغل خود می خواهیم همانطور که آنها آغاز و فکر کردن در مورد راهنمایی ها برای کارمندانشان می کنند این است که راه اخذ واکسین را برای کارمندانشان سهل سازند و حتی دستمزد ساعتی را به آنها پرداخت کنند که برای اخذ واکسین می روند و کار نمی کنند.
همه ایالت ها آماده نیستند تا قوانین خود را رها کنند و ماسک و فاصله اجتماعی هنوز در داخل طیاره و سایر وسایل حمل و نقل عامه ضروری است. در این حال برخی از ایالت ها و مشاغل در حال تلاش برای ترغیب مردم به واکسیناسیون از جمله سواری با قطار مترو با طور رایگان چند گیلاس بیر و حتی پول نقد می باشند، زیرا آنها سعی می کنند جوامع خود را به حالت عادی بازگردانند.
شنونده شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده ی رادیو آشنا باشید.